کتاب ها و اندیشه ها مصطفی خلجی
به تازگی رمان آسمان، ماه عسل‌های خورشید، سومین رمان مهدی دادستان، نویسنده ایرانی ساکن پاریس، به زبان فرانسه منتشر شده است. آقای دادستان در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، پیش از آن که به رمان تازه خود بپردازد، از زندگی و کتاب‌های پیشین خود می‌گوید. این نویسنده 68 ساله علاوه بر سه رمانی که به زبان فرانسه نوشته، رمانی نیز به زبان فارسی در دست انتشار دارد.
من مشهدی هستم. بخش مهمی از زندگیم در مشهد گذشته، ولی منتها به خاطر مسائلی یک حالت مسافر بین گیومه داشتم با خانوادم، از شهری به شهری میرفتم و توی یکی از رمان‌هایی که به فارسی، یعنی اولین رمان فارسی که نوشتم و هنوز چاپ نشده و اسمش هست خانه کوچک باغ هشت‌آباد، که امیدوارم به زودی بتونم ناشر رو پیدا بکنم و قانعش بکنم که این رو چاپ بکنه، یه مقدار زیادی از این زندگی رو و زندگی فامیلی رو من در اونجا توضیح دادم و علت این که میخواستم این رمان رو بنویسم و به صورت یه رویا برام در اومده بود، مستقل از رمان آسمان که بهش خواهیم پرداخت، ارج گذاشتن به زن ایرانی و زنده کردن خاطره مادرم بود در واقع، برای اینکه نقش خیلی اساسی و قاطعی داشت در تربیت و تشویق همه ما که تعدادمون خیلی زیاد بود، مثل همون موقع همه فامیلا حداقل 8 تا 9 تا فرزند داشتن و علارغم اینکه خودش آنالفابت بود، یعنی سواد نوشتن و خواندن نداشت، برخلاف پدرم که مدیر مدرسه بود، تشویق میکرد ماها رو به درس خوندن. شاید یکی از دلایل این تشویق همون ناتوانیش در نوشتن و خواندن بود و خوشبختانه همه اعضای فامیل دقیقا انگیزه هایی که هر کدوم از ماها داشتیم میتونه متفاوت باشه، هممون تحصیلات دانشگاهیمون رو تموم کردیم و به هر حال به اون یکی از آرزوهایی که اون داشت که دختراش رو به خصوص تأکید میکرد که حتما باید دانشگاه برن و درس خونده باشن و دستشون، همیشه یادم میگفت باید اینا دستشون توی جیب خودشون باشه، استقلال مادی داشته باشن که اگر یک وقتی از شوهرشون جدا شدن توی خیابون نمونن و با یک بچه بر نگردن، خودشون بتونن اداره کننده زندگی خودشون باشه. اون چیزایی که یادم هست در واقع از سن 4 سالگی 5 سالگی به بعد هست که یه مقدار زیادیش رو که توی خاطرم مونده توی این رمان خانه کوچک باغ هشت‌آباد، یا اسم بی بی جان به خاطر اینکه مادرم سید بود بهش میگفتیم بی بی جان و همه بهش میگفتن بی بی جان. این تیتر به اصطلاح همین رمانه که ویراستاریش تموم شده و فکر میکنم که یه آخرین لکتورش رو خودم بخونم و راضی باشم از نوشتنم، حتما ناشری رو هم پیدا خواهم کرد که چاپ بکنه.
مهدی دادستان یکی از خیلی نویسندگان ایرانی در تبعید است. او درباره خروج خود از ایران چنین میگوید:
مثل همه ایرانی هایی که امید و آرزوهایی داشتن برای تحولاتی که در جامعه میخواست به وجود بیاد، منم با همون امید و آرزوها اینجا دانشجوی دکترای اقتصاد بودم، برگشتم ایران و همون اوایل انقلاب در استخدام دانشکده بابلسر در آمدم. متاسفانه زیاد طول نکشید، همه دانشگاه ها بسته شدن و اتفاقاتی که شما حتما در جریانش قرار گرفتین، به دنبال بسته شدن دانشگاه ها و زندانی شدن و دستگیر شدن و اعدام های تعداد خیلی زیادی از استادان دانشگاه و روشنفکرا و غیر و ذالک، منم جزو کسانی بودم که در واقع دو مرتبه برگشتم به فرانسه برای دفاع تز دکترام و به امید اینکه باز مجدداً برگردم ایران و به کار تدریس اقتصاد، یعنی در واقع با این هدف بود که من به فرانسه آمده بودم. این سال 1976 به میلادی میشه که بعد 3 سال اینجا موندم، دو مرتبه برگشتم و سال 1981 برگشتم دو مرتبه به فرانسه، چون هنوز دکترامو دفاع نکرده بودم و ناتمام مونده بود. این دلیل اینکه اومده بودم به فرانسه.
اما نوشتن برای مهدی دادستان چه به زبان فارسی و چه فرانسه چطور آغاز شد؟ آنطور که این نویسنده میگوید، او نویسندگی را از همان دوران نوجوانی ایرانی با نوشتن نامه برای برادرش آغاز کرد.
من حقیقتش نوشتن رو از خیلی سن کم شروع کردم. برادرم وقتی کنکور دانشگاه قبول شد رفت یه شهر دیگه. مادرم چون نمیتونست بنویسه نامه براش، از من میخواست برای برادرم نامه بنویسم. و غیر از چیزهایی که اون میگفت، پیامهایی که اون برای برادرم داشت، منم خودم یه چیزایی رو اضافه میکردم. برادرم که اون شهر دیگه بود و خیلی احساس تنهایی میکرد، فکر میکنم برای همین از من میخواست در نامه‌هایی که جواب میداد که بیشتر براش نامه بنویسم و نامه‌های طولانی بنویسم. این شد که همینجور نوشتن برام یک چیز خیلی جالبی در آمد، انگیزه بهم داد. در واقع اصلا اون سن حدود فکر میکنم 10-11 سال بود. زیاد رمان میخوندم، خیلی رمان میخوندم. اون موقع یادم میرفتیم رمان رو کرایه میکردیم، نمیخریدیم. آدمایی که از یک فامیل متوسط بودن و پول این که کتاب بخرن نداشتن، کتاب فروشی ها بودن که کتاب ها رو کرایه میدادن و به مبلغ خیلی ناچیز. و بعضی وقتا خود این کسایی که کتاب فروشی هایی که کتاب رو کرایه میدادن آدمای سیاسی بودن، یعنی بسیار آگاهی های سیاسی بالایی داشتن و کتاب هایی رو که انتخاب میکردن و پیشنهاد میکردن کتاب هایی بود که مثلا مال نویسنده های خیلی معروف فرانسوی، روسی، غیر زالک بود. اینجور شد که من به ادبیات و خوندن کتاب علاقمند شدم. و بعد در دوره دبیرستان یک معلم انشایی داشتیم که خیلی منو تشویق کرد برای نوشتن و در واقع اولین کسی بود که من رو فرم داد، شکل داد نوشتنم رو برای داستان نویسی. وقتی که من انشا می نوشتم، بچه های کلاس می گفتن که فلانی بیاد انشاشو بخونه، برای این که خیلی طولانی می شد و اونها از نوشتن انشا در واقع معاف می شدن، یکی از دلایل. ولی خود این معلم انشا منو خیلی تشویق می کرد برای نوشتن و خوشبختانه راهنمودهایی هم که میداد بعدها خیلی به دردم خورد. همینطور که الانم هنوز که هنوزه یه مقدار زیادی در واقع راهنمودهای اون هست که به من کمک کرد. اومدن به فرانسه هیچ علاقه من رو به نوشتن کم نکرد. گهگاهی می نوشتم ولی نه به فرانسه، به فارسی. یواش یواش بعد از اینکه تز دکترام رو دفاع کردم و یه مقداری رها شدم از اینکه یک کار ناتمام رو تمام بکنم، بلکه قبل از انقلاب نتونسته بودم، بعد از انقلاب درگیر مسائل خانوادگی بودم، برای همین خیلی دیر متاسفانه تزم رو دفاع کردم. ولی خوشحالم که به هر حال یک کار ناتمام رو تمام کردم. از اون به بعد شروع کردم به نوشتن، چون من غیر از اینکه کار نویسندگی میکنم و با وجود اینکه دکترای اقتصاد دارم، یک مغازه فتوکپی و عکاسی دارم که در بین فاصله دو تا مشتری معمولا برای اینکه از اون حالت یک نواختی زندگیم در بیاد و در ضمن بیکار هم نباشم، شروع میکردم به نوشتن. همیشه جلو اکران اوردیناتور بودم برای که کار ختماند و تکست و اینا هم میکردم و مینوشتم. یکی از مشتریای من خیلی آدم کنجکاو و خیلی آدم علاقمند به ادبیات بود که زن مسنی بود و هر دفعه که میومد از من میپرسید مهدی چی مینویسی تو همش هی پشت اوردیناتوری، بده بخونم. من خجالت میکشدم بهش واقعا اون موقع این کارو بکنم. به اولین رمانم سال 2003 تقریبا. بعد این آدم یه روز خیلی اصرار کرد، منم خیلی دیگه نتونستم در مقابل خواستش مقاومت بکنم، ولی ته دلم خیلی هم خوشحال بودم که خود این آدم به من این پیشنهاد رو کرده. گفتم باشه، برات اینو فتوکپی میکنم بهت میدم و این کارو کردم و بهش دادم. چند هفته بعد برام آورد، تصحیح کرد و گفت، یک روز دعوت هم کرد خونش. دو مرتبه رفتم پیشش، اون تصحیحی کرده بود بهش تحویل دادم، دو مرتبه برام تصحیح کرد و این شد که خودش پیشنهاد کرد که برای من یک ناشر پیدا بکنه و این کارم کرد بدون اینکه اصلا چشم داشتی توقعی داشته باشه. این شد که من اولین رمانم لپسجه دوت خامون که برای اون جالب بود، برای اینکه یه یهودی بود که از کسانی بود که از بازماندگان اردوگاه‌های یهودی در آلمان زمان هیتلر بود، یه آدم بسیار پیشرفته و آدم انسان دوستی بود، کمک کرد به من. من تونستم این رمان رو به کمک اون منتشر بکنم. لپسجه دوت خامون اولین رمانم هست که در واقع درباره خارجی‌هایی که چجوری میان فرانسه و چرا میان، به چه دلیل میان، از کجا میان و اینکه از قحطیه از فرار میکنن، از جنگ فرار میکنن و اسمش روشه دیگه، تیتر رمان هست لپسجه دوت خامون. و وقتی که میان اینجا با چه چیزهایی باید خودشون رو عادت بدن، چه چیزهایی رو قبول بکنن. این داستان این که چرا به زبان فرانسه شروع کردم بنوشتم.
مهدی دادستان همچنین میگوید که رمان‌های اول و دومش برگرفته از زندگی زیسته خود اوست.
رمان اول و دوم رو در یک موقعیت خیلی بدی از زندگیم نوشتم، یعنی احتیاج داشتم بنوشتم، احتیاج داشتم که در مورد خودم حرف بزنم، صحبت بکنم و یه مقدار زیادی بهم کمک کرد که از اون موقعیت روانی روحی بیرون بیام با نوشتن. یه مقداری در واقع روانکاوی شخصی خودم بود که همچنان ادامه داره، یعنی هنوز دنبال این هستم. توی رمان‌هام این سوال برام خیلی مهمه که کجا بودم و کجا رسیدم و دنبال چی هست. مثل همه انسان‌های دیگه فکر می‌کنم تا آخرین لحظه عمرمون شاید این بدشانسی رو داشته باشیم، کسایی که زندگیشون هنوز شکل و ساختار منسجمی نگرفته به خاطر مسائل مختلف، یکی این که دور بودن از سرزمین مادریشون و اینکه ریشه‌ای که باید داشته باشن ندارن، یعنی تعلق خاطر نسبت به یک سرزمین یا نسبت به یک نفر حتی. این خیلی مهمه، هستم فکر میکنم توی زندگی همه آدما مهم باشه که آدم دلش میخواد که یا به یک سرزمینی تعلق داشته باشه واقعا و یا به یک نفر تعلق داشته باشه. من از نظر من، از دید من فرقی نمیکنه که همون یک نفر میتونه سرزمین آدم هم باشه. این چیزی که توی نوشتهام خیلی تکرار کردم. و بعد یه سری حوادثی بود که من میخواستم اینها رو بریزم بیرون، یعنی میخواست خیلی رنجم میداد. مثلا مدتی که زندان بودم، زمان قبل از اینکه بیام فرانسه، قبل از انقلاب، به مدت یک سال زندان شیراز بودم و اونجا حادثه‌ای برای من اتفاق افتاد که اون حادثه خیلی اذیتم میکرد. باید این حادثه رو من عمومی میکردم که یک مقداری رهایی پیدا بکنم از کابوس‌هایی که همیشه به سراغم میومد. و خوشبختانه از موقعی که این کار کردم یه مقدار زیادی تعدیل پیدا کرد. یعنی اون 40 روز اولش خیلی سخت بود برای که منو به جای یک نفر دیگه گرفتن هستم حقیقتش. یعنی اون آدمی که اونا فکر میکردن من نبودم. به خاطر همین مثل بدشانسی خیلی زیادی داشتم، چون منو به جای یک نفر دیگه گرفته بودن به اندازه‌ای که میخواستن به اون شکنجه بدن به من شکنجه دادن و آخرش فهمیدن که من واقعا اون کسی که اونا میخواستن نیست، ولی کار از کار گذاشته بود و اونا کارش خودشونو کرده بودن. و اون تروماتیسمی که اون اثر منفی که میتونه شکنجه داشته باشه روی آدم گذاشتن، یعنی واقعا تا مدت‌های خیلی زیادی این زخم وجود داشت، ولی الان خوشبختانه خیلی تعدیل پیدا کرده. برای همین اون رمان دوم رو در واقع که لدانس دزوم هست، یعنی رقص سایه ها که نوشتم، اون رو بخشش در مورد همین دوره 40 روزی که سخت گذشت نوشتم، ولی کل داستان رمان در مورد یک پزشک جراح ایرانی هست که اون جراح ایرانی به خاطر عدم دانستن زبان فرانسه و مسائل سیاسی که داره نمیتونسته کار پیدا بکنه در رشته خودش، چون به عنوان یک آدم مخفی اینجا زندگی میکرده به خاطر اینکه رژیم دنبالش بوده. برای همین برای اینکه زندگیشو اداره بکنه، خودش و زن و بچهش و اینا، تنها کاری رو که بلد بوده و در ضمن به زبان فرانسه احتیاج نداشته، نگهبان یک شرکت دارویی میشه. شبها با یک سگ دور این ساختمون شرکت دارویی میگشته و کارش همین بوده. و بعد این حالت تکرار با توجه به سطح سواد و دانش اون آدم و حساسیت‌های سیاسیش و دانشش و آگاهی‌هاش خستش میکنه و تصمیم میگیره که به زندگی خودش خاتمه بده، ولی بعد میره در یک جایی و با یک زن فرانسوی آشنا میشه و اونو باید رقص سایه ها رو اگر بخونن شنوندگانی که الان دارن به ما گوش میدن، بقیه داستان رو خودشون میتونن دنبال بکنن.
اما رمان آسمان، ماه، عسل‌های خورشید چه داستانی دارد و چگونه شکل گرفت؟ مهدی دادستان.
داستان آسمان رابطه یک نویسنده معروف فرانسوی است با یک دختر جوان و بسیار زیبای ایرانی، که این دختر جوان بسیار زیبای ایرانی در یک خانواده مذهبی بزرگ شده که پدر بزرگش یکی از آیت‌الله‌های معروف تبریز است. به این ترتیب آنچه را که این دختر ایرانی جوان و زیبا باید مواظب باشه بیشتر از دخترهای جوان و زیبای دیگه جامعه هست، چون نوه یک آیت الله تبریزی که معروفه، ولی این آیت الله با آیت الله های دیگه یک تفاوتی که داشته اینه که یه مقداری بازتر بوده و بچه هاش رو تشویق میکنه که در مدارس دولتی تحصیل بکنن و نه در حوزه های علمیه قوم و غیر و زارک. هر حال این خصوصیت، این کاراکتریستیک آسمان یه مقدار زیادی باعث میشه که بیشتر احتیاط بکنه نسبت به دخترهای دیگه، ولی علارغم همه این حرفا کار خودش رو انجام میده. اون چیزی رو که دلم میخواست، آرزوم بود و امیدوارم که موفق شده باشم در این رمان، بیان اون چیزی رو که الان توی عصر ما کمبودش رو احساس میکنیم، مسئله رفاقت هست، مسئله دوستی و محبت هست، مسئله عشقهای واقعی هست. یعنی این رو من در واقع توی آسمان به نمایش گذاشتم و اینکه اینجا با آدمهایی من برخورد کردم خوشبختانه و شانس خیلی زیادی داشتم از این نظر که در سخت‌ترین شرایط زندگیم به کمکم اومدن. ایرانی نبودن، فرانسوی بودن. یعنی در یه موقعیتی بودم که واقعا در ناامیدی مطلق، به هیچ، یعنی نمیتونستم، نمیدونستم به چه کسی میتونم، از چه کسی کمک بخوام. این آدم ها به کمک من اومدن بدون اینکه من ازشون درخواست کمکی کرده باشم. این یکی دیگه از انگیزه های نوشتن این رمان شد، اینکه این شخصیت رو، شخصیتی رو که نویسنده فرانسوی هست که من به صورت فیکسیون سعی کردم به وجود بیاد و در داستان رشد میکنه و نشون داده میشه که چه انسان بزرگی هست، این رو به خاطر همین مسئله، یعنی به خاطر همین ملاقاتی که با این آدم ها داشتم در اینجا در فرانسه و اینکه میتونه آدم توی جامعه‌ای که بهش تعلق نداره آدمهایی رو ملاقات بکنه که خیلی بیشتر از حتی اعضای فامیلش بهش نزدیکتر میشن و بیشتر بهش کمک میکنن و این خیلی نادره. فکر کردم که ملاقات این دو نفر رو با هم دیگه ترتیب بدم تو این داستان و این کارو کردم. و یک پرسوناج سوم هست که اسمش امیده، که یک نویسنده ایرانی هست که اون نویسنده ایرانی در واقع یک مقداری نقطق پرومیر، یعنی اولین شخصی که خود من هستم، یعنی خودم بخشی از زندگیم رو در اینجا از طریق زبان امید بیان کردم. امید یه ایرانی که در تنهایی خودش زندگی میکنه، به خاطر اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده به آدمها بسیار بی‌اعتماده و بریده از دیگران و تقریبا روزهاشو همینجوری میگذرونه. و از وقتی که با لوران، در واقع پرسوناژ دیگه که نویسنده معروف فرانسوی هست، آشنا میشه و کمکهای اون رو و انسانیت اون رو میبینه در عمل نه در حرف، یه مقدار زیادی دوباره میل به زندگی درش زنده میشه و به وجود میاد. علت این که این پرسوناژ دوم رو، اونم نویسنده هست، به خاطر این که میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن، در مورد سوژه های مشترکی با هم حرف بزنن، هر دوشون عاشق نوشتن هستن و اینکه خود نویسنده فرانسوی به امید کمک میکنه که در نویسندگیش و اونم در زبان فرانسه پیشرفت بکنه.
همچنین نویسندگی رمان آسمان، ماه، عسل‌های خورشید تأکید می‌کند که ارج گذاشتن به مقام زن در جامعه ایرانی یکی از دلایل نوشتن این رمان بود.
یکی از دلایل نوشتن آسمان، ارج گذاشتن به مقام زن در جامعه ایرانی و بیان شرایطی که زن ایرانی و به طور کلی زنی که در جوامع مسلمان به نظر من و جوامعی که پیشرفته نیستن از نظر اقتصادی و سیاسی به خصوص تحمل میکنن، بهشون تحمیل میشه بیشتر از مردها. در واقع آسمان شرح بیان زندگی همین زن هاست و ارج گذاشتن به مقام زن در جامعه ما و اینکه چگونه زن ایرانی و دختر ایرانی علارغم همه قوانینی که بهش تحمیل میشه و تحت فشار میذارش و ستمهایی که از طرف جامعه، از طرف فامیل، از طرف مذهبی که حاکم هست بهش روا میشه، میتونه چیکار بکنه؟ قانون خودش رو علارغم همه این فشارها و تهدیدها، یعنی محدودیتها، قانون خودش رو اجرا بکنه. حالا میتونیم بهش بگیم که تظاهر میکنه، تقلب میکنه، خودش نیست، چند شخصیتیه، که اون میتونیم برگردیم و راجع به این مثلا صحبت بکنیم که چرا اصلا زن ایرانی یا به طور کلی آدم ایرانی توی جامعه ایران چند شخصیتیه، چرا چند شخصیتیه؟ به خاطر اینکه از همون بچگی، از همون طفولیت به ما این رو تلفیق میکنن، جزئی از شخصیتی از وجود ما میشه. دروغ گفتن، تظاهر کردن، مبادا این حرف رو جلوی بقیه بزنی، مبادا این صحبت رو جلوی معلمت بگی، تمام این صحبت‌ها رو انتگره میکنه در طفل از همون بچگی در خودش، و طبیعیه که چند شخصیتی بشه و خیلی چیز عجیب غریبی نیست که همچین موجودی بخواد توی این جامعه بزرگ بشه و مسائلی رو که باهاش مواجه هست از طریق، حالا شما میتونین این رو اسمشو بذارین ریاکاری، عدم صداقت، فریبکاری یا هر اسمی که پجوراتیف یا بدی که میخوایم به این صفت بدیم، ولی چاره ای نداره. چه کار میخواد، چه کار میتونه بکنه در مقابل ظلم و ستمی که بهش روا میشه؟ چه اسلحه‌ای، چه وسیله‌ای رو ما بهش میدیم یا دادیم که بتونه از خودش در مقابل شوهرش که بهش زور میگه از خودش دفاع بکنه، در مقابل پدر و مادرش که مرتب محدودش میکنن، در مقابل برادرش که میخواد کنترلش بکنه؟ در مورد زن ایرانی میگم و فکر میکنم که زن در یک جامعه مسلمان همون سرنوشتی رو و همون زندگی و همون لحظه های بد رو که یک زن ایرانی در ایران، در جامعه ایران میگذرونه، اون هم باهاش مواجه است. در زندگی بعضی وقتها آدم شانس یا تقدیر هست یا هر اسم دیگه‌ای که بذاریم روش، با آدم‌های توی مسیر زندگیمون همونطور که گفتم آشنا میشیم که همه گذشتمون رو تحت شعاع قرار میده و به کلی اون چیزی رو که برای آینده خودمون تعریف کردیم و همه حساب‌هامون رو به هم می‌ریزه و همراه موجی که به این ترتیب به وجود میاره اون آدم و اون آدم‌ها با خودشون می‌بره. شما بهشون اعتماد میکنین، همراهشون میرین. خیلی وقتها این همراهی آگاهانه است. نیروهایی که تا اون لحظه در شما وجود داشته و خودتون اصلا از اونا آگاه نبودین، یک دفعه رو میاد، اونها رو به شما میشناسونن، شما رو به توانایی هایی که دارید آشنا میکنه و میشوید خلاق یک چیزی. یعنی در واقع در مورد من این اتفاق افتاده، همونجور که براتون توضیح دادم، و این بستگی داره به خود شما، به این که چقدر پذیرای این احساس باشین، چقدر ظرفیت پذیرفتن این محبت و این احساس رو داشته باشین. بهتون زندگی تازه ایم هدیه میکنن، به شما راه‌های تازه‌ای رو نشون میدن و همه لحظه‌هایتون رو پر از امید میکنن. حضورشون مسیر زندگی شما رو روشن میکنه. آسمان، پرسوناژ این رمان، در واقع چنین آدمی هست، یعنی خورشیده. برای همین هست که اسم دیگه آسمان لنوس دو سولی هست. یه دفعه وارد زندگی شما میشه و همه زندگیتون رو به صورت رادیکال اصلا عوض میکنه. خورشیدی که همیشه منتظرش بودی، همیشه آدم منتظر یه چیزی هست، یه چیز خوبی که براش اتفاق بیفته. بعضیا این شانس رو دارن که چند بار اتفاق میفته، ولی بعضی ها متاسفانه تا آخر عمرشون، تا آخرین لحظهشون این خورشید رو هر چقدر هم انتظار بکشن نخواهند دید. آسمان یه دختر جوان ایرانی زیباست، همونجور که گفتم، که علارغم مشکلات، محدودیت ها، قوانین ستمکارانه حاکم در جامعه، با شگردهاش همه این موانع رو از سر راهش برمی‌داره و قانون و قواعد خودش رو به همون جامعه تحمیل میکنه. اون نمیپذیره که بر روی آرزوهاش، برای هدفهاش حجاب و مقنعه بذاره. کسانی رو که بر سر راهش قرار میگیرن جذب میکنه و روابطی رو که به وجود میاره همه در جهت به دست آوردن آزادی هایی است که از او سلب شده. در خانه بین افراد خانواده از همه بیگانه ترینی، توی خانواده خودش احساس بیگانگی بیشتری میکنه تا اینکه وقتی با معشوقه هاش هست. دقیقا در همین لحظه هاست که خودش رو آزاد و رها احساس میکنه و رها تعریف میکنه. آسمان داستان آشنایی دختر جوان زیبای ایرانی است با یک نویسنده معروف فرانسوی. داستان دوستی و عشق و حقشناسی نسبت به طرف مقابل، به کسانی که دست شما رو در موقعیت‌ها و شرایط سخت زندگی می‌گیرند. آسمان داستان مبارزات زنان و مردانی هست که حاضرن برای به دست آوردن آزادی‌های مشروع و انسانی خودشون از جونشون هم بگذرن و این رو حق خودشون میدونن که در جستجوی خوشبختی و بهتر شدن زندگیشون تلاش کنن، خطر کنن، سرزمین‌ها رو در نوردن و حتی بهای از دست دادن زندگیشون از کوه و دریا بگذرن برای فرار از فقر، از جنگ، از قحطی و گرسنگی، از شرایط بد اقتصادی، از زندان و از سلطه دیکتاتورها. این حق هر انسانی هست که رویای بهتر شدن زندگیش را داشته باشد. این داستان آسمانه.
رادیو بین المللی فرانسه.